فیلم مستند علف نبرد یک ملت برای زندگی است. این فیلم سیاه و سفید صامت را مریان کوپر 100 سال قبل درباره کوچ عشایر ایران ساخت. افراد زیادی در دنیا این فیلم را دیدند، اما خود ایرانی ها تا 40 سال بعد حق نداشتند این مستند را ببینند، چون رضا خان از فیلم خوشش نیامده بود. رضا خان دل خوش از ایلات و عشایر نداشت و آنها را سرکوب میکرد و در فیلم نشانه از اقداماتش نمیدید. او از اینکه عشایر چهره مثبتی در فیلم داشتن ناراحت میشد. نه تنها نمایش فیلم قدغن شد، بلکه رضا خان ورود سازندگان فیلم را هم پیران ممنوع کرد. ناصرالدین شاه قاجار 50 سال بر ایران حکومت کرد. او شاهی باسواد بود که در دورش مطبوعات در ایران متولد شدند. کاغذ اخبار و وقایع اتفاقی اولین روزنامه‌های ایران بودند که کاملا دولتی شکل گرفتند. اساسا روزنامه‌های دوره ناصرالدین شاه کاملا دولتی بودند. شبیه بولتن داخلی کاخ گلستان که فقط اخبار مربوط به دربار را منتشر می کردن. در صفحات دیگر این روزنامه ها خبرهای مناطق دیگر و همینطور اختراعات و اکتشافات دنیا منتشر می شد. در این دوره مطبوعات با اینکه کاملا درباری و حکومتی بودند، اما زندگی روزمره و مشکلات مردم را هم منعکس می کردند. 10 سال بعد از قتل ناصرالدین شاه قاجار مشروطه آمد. سوقات مشروطه برای مطبوعات تنوع و تکثر بود. سور اسرافیل، ملک الشعرای بهار و نویسنده های دیگر دست به قلم شدند و در نشریات مختلف نوشتند. مطبوعات در دوره مشروطه به شدت سیاسی شدند و به دستگاه قاجار تاختند. با این حال حتی محمد علی شاه قاجار که مشروط خواهان را سرکوب و مجلس را به توپ بست، برخوردی آرام با منتقدانش داشت و کاری به ریشه های فرهنگی و اعتقادی مردم نداشت. موج دوم مشروطه که فرا رسید و احمد میرزا را به جای محمد علی شاه بر تخت شاهی نشاند، آزادی و البته سیاست زدگی مطبوعات به اوج رسید. در این دوره مطبوعات از حالت دولتی دوره ناصرالدین شاه به حالت مردمی رسید. احمد شاه در کلام و عمل نشان داد شاه مشروطه است و خود را پادشاه مطلقه نمی داند. او هیچگاه با نشریات برخوردی نداشت. وقتی علی اکبر دهخدا در مقاله سلسله قاجار را به باد ناسزا گرفت، شکایتی حقوقی علیه دهخدا نوشت و به دادگاه برد. او در برابر آنهایی که از این انعطاف شکایت داشتند میگفت: من شاه مشروطم، همان مشروطه‌ای که پدرم را به خاطرش خلع کردید. سیاستمداری احمدشاه به جایی رسیده بود که شبنامه‌های فحاشی به قاجار تبدیل به روزنامه شدند. شرایط بد بین المللی و وضعیت داخلی و فساد و وابستگی رجال قاجار احمدشاه را در مسیر افول قرار داد. علاوه بر این بیمیلی او به شاهی و علاقه به اقامت در فرنگ و بیماری مزمن هم مزید بر علت شد. مخالفت احمدشاه با قرارداد 1919 که طبق آن اداره بخش‌های مالی و نظامی، یعنی عملاً اختیار اداره کشور به انگلیس واگذار می‌شد، هم میخ آخر به تابوت قاجار بود. انگلیسی‌ها فهمیدند که دیگر نمی‌توانند با مهره قاجار در ایران بازی کنند و برای همین سراغ مهره تازه رفتند. تا سال 1299 که آخرین سال‌های حکومت احمدشاه قاجار بود، 540 نشریه در سراسر ایران منتشر می‌شد. وقتی سوم اسفند 1299 شمسی کودتا شد، کاغذهای من حکم می‌کنم به قلم سید ضیا و امضای رضا به دیوارهای برف گرفته تهران چسبانده شد. بند چهارم از اعلامیه نهبندی کودتا این بود: تمام روزنامه‌جات، اوراق مطبوعه تا موقع تشکیل دولت به کلی موقوف و بر حسب حکم و اجازه‌ای که بعداً داده خواهد شد باید منتشر شوند. با این حکم تب تند مطبوعات آزاد فرو ریخت. اجازه‌ای که بعدها داده شد فقط به یک روزنامه و آن هم روزنامه ایران بود. سید ضیاءالدین طباطبایی، نخست وزیر دولت کودتا، کسی که خودش روزنامه نگار بود، در همه روزنامه ها را بست. او می گفت تمام روزنامه ها دم از آزادی می زنند، ولی همه در دل و قلبشان از محمد علی شاه قاجار هم مستبدتر هستند. من همه آنها را بستم تا ببینم چه می شود. سید ضیا روحانی زاده ای بود که با وجود روحانی بودن تمایلی به گذاشتن عمامه نداشت. قلم تند و تیزی داشت و در روزنامه‌های شرق و رعد می نوشت. حمایت سید ضیا از انگلیسی‌ها علنی بود و برای همین هم نقش مهمی در کودتای سوم اسفند 1299 داشت. اما با این احوال دولتش 90 روز بیشتر دوام نیاورد. زور رضاخان که بیشتر شد، روزنامه یا حامی رضاخان شدند یا جلوی نفسشان گرفته شد. رضاخان در روزهایی که به عنوان فرمانده قزاق در قزوین و گیلان بود، در جلسات زیادی که با شاپور ریپورتر، کارگزار اصلی اطلاعات مخفی انگلیس در ایران داشت، به اهمیت مطبوعات پی برده بود. رضاخان که وزیر جنگ شد، روزنامه ها و روزنامه نگاران حساب کار دستشان آمد. میرزاده عشقی در برابر خانهش به قتل رسید تا مراسم تشییعش به تظاهراتی علیه رضاخان بدل شود. محمد فرخی یزدی که روزنامه طوفانش 20 بار توقیف شده بود، بعد از 3 سال حبس توسط پزشک احمدی کشته شد و حتی نشانی از قبرش وجود ندارد. سید اشرف دین حسینی صاحب روزنامه نسیم شمال را دست بسته به تیمارستان بردند و وانمود کردن دیوانه شده است. عارف، شاعر و روزنامه‌نگار اهل قزوین، خودخواسته به همدان رفت و آنجا در غربت جان داد. ملک شعرهای بهار هدف گلوله قرار گرفت، اما شانس آورد که زاروان او را با روزنامه‌نگاری قزوینی اشتباه گرفتند. نگاه نظامی رضاخان به مسائل به مطبوعات هم کشیده شد. برای همین امور نظارت بر مطبوعات به ماموران شهربانی و نظمیه واگذار شد. فروردین 1310 شمسی بخشنامه در 3 بند برای نشریات صادر شد. اول، به مدیران توزیع اخطار کنید تا هیچ روزی صبح و عصر روزنامه ها را بدون اطلاع و اخطار و اجازه مامورین شعبه انتشار ندهند. دوم، به کلیه ماشین‌خانه‌های مطبعه‌ها اخطار شود که همه روزه باید روزنامه‌های چاپ شده را نگه دارند تا از طرف نظمیه اجازه انتشار آن داده شود. سوم، به کلیه مطبعه‌ها و مدیران جراید و اتاق‌های حروف‌چینی اخطار شود که هیچ خبر و مقاله‌ای را بدون امضای مأمور سانسور نچینند. اگر فوریت دارد به شعبه مطبوعات بیاورند و اجازه بگیرند. در اول روی کار آمدن رضاخان که خبر از رادیو و تلویزیون نبود، مطبوعات و روزنامه‌ها مهمترین تأثیر را بر افکار عمومی داشتند. برای همین رضاخان روی اخبار و قلم‌ها حساس بود. او فلسفی مدیر روزنامه حیات جاوید را به دلیل پیش کشیدن موضوع بودجه وزارت جنگ احضار کرد و با مشت دو دندان او را شکست. مزار علی دشتی در گورستان امامزاده عبدالله شهر ری. از معدود روزنامه نگارانی که نه تنها از آزار رضاخان نجات پیدا کرد بلکه مأمور امور سانسور مطبوعات هم شد. دشتی با اینکه در دوره کودتای رضاخان به دلیل انتقاد از دولت در روزنامه‌اش به زندان افتاد، ولی وقتی سرنوشت همسنفی‌ها و دوستانش مانند فرخ یزدی را دید مسیرش را عوض کرد تا نجات پیدا کند. بعد از آن در روزنامه شفق سرخش در متن رضاخان نوشت. او در روزهایی که رضاخان به علت مخالفت با طرح ایجاد جمهوری از نخست وزیر استفاده و به ملکش در رودهن رفته بود، در مقاله پدر وطن رفت اوج مداحی نسبت به رضاخان را نشان داد. رضاخان هم به خاطر نوشته‌هایش او را 6 دوره به عنوان نماینده دماوند، بوشهر و ساوه به مجلس فرستاد. او در سالهای پایانی حکومت رضاخان مسئول اداره راهنمایی نامه‌نگاری شد، نامی که عبارت سانسور را کمی تلطیف‌تر می‌کرد. دشتی و همکارانش پایین هر ورق روزنامه یا کتابی که می‌خواندند و تایید می‌کردند مهر روا می‌زدند. یعنی خواندن این مطلب برای مردم رواست و مشکل ندارد. دشتی در دوره محمد رضا پهلوی نماینده سنا و سفیر ایران در مصر و لبنان شد. از دهه 40 شمسی سیاست را کنار گذاشت. 3 سال بعد از انقلاب در بیمارستان جامع تهران فوت کرد و او را که 84 سال عمر کرده بود به خاک سپردند. اما گورستان امامزاده عبدالله محل دفن چهره دیگری در حوزه سانسور مطبوعات هم هست. اینجا قبر تیمورتاش است، نام آشنا در تاریخ رضاخانی که 1 دهه وزیر دربار و دست راست رضاخان بود. در دوره او روزنامه استوار قم به علت انتقاد از سر و صدای زیاد کارخانه برق قم تعطیل شد. اما علی دشتی و تیمورتاش نماد سانسور رضاخانی نیستند. محرم علی خان نماد سانسور دوران رضاخان است. کارمند بخش آگاهی اداره شهربانی که از 25 سالگی و از نیمه دوم حکومت رضاخان مأمور سانسور مطبوعات شد. نگاه او کاملا ماشینی بود. هرچه کلمه رضا را به تنهایی میدید، چون فکر میکرد منظور رضاخان است، آن را حذف میکرد. مثلا یک بار بیتی از حافظ را عوض کرد. روی نام رضا در مصرع معروف رضا به داده بده و شبین گره بگوشای را خط قرمز کشید و به جای اسم رضا اسم حسن را گذاشت. حالا مصرع حافظ شیرازی این شده بود: حسن به داده بده و شبین گره بگوشا. کار محرم علی آنقدر خوب بود که تا سالها بعد از رضاخان هم دور کلمات را خط قرمز میکشید و نیز با همه روزنامه نگارا هم رفیق شده بود. برای کسی پرونده‌ای نمیساخت و حکم تعطیل روزنامه را زودتر از شهربانی به روزنامه نگارها میداد تا پول کمتری برای چاپ بدهند. محرم علی کم سواد ولی باهوش بود و میدانست چطور باید مطالب را سانسور کند. روزنامه نگارها به او لقب جاور مطبوعات داده بودند. او بعد از 37 سال سانسور کردن در زمستان سال 54 فوت کرد. وصیت کرد تا ختمش را در مسجد لاله‌زار که بین 2 روزنامه کیهان و اطلاعات بود بگیرند تا روزنامه نگاران به مجلس ختمش بیایند. کنترل شدید علاوه بر مطبوعات به کتاب‌ها هم رسیده بود. ده‌ها نویسنده رشد یافته در دوره مشروطه و تحصیل کرده عملاً ساکت شدند. محمد علی جمالزاده فقط کتاب یکی بود یکی نبود را نوشت و بعد تا رفتن رضاخان دست به چاپ آثارش نزد. نظارت بر روزنامه‌ها و کتاب‌ها فقط به داخلی‌ها محدود نمی‌شد. اینکه فرنگی‌ها چجور به رضاخان و عملکردش نگاه می‌کنند برای او مهم بود. سفارتخانه ایران در اروپا به خصوص آلمان و ایتالیا واحدی برای مطالعه مطبوعات خارجه داشتند. انتشار مقاله‌ای در روزنامه لومون درباره رضاخان که نوشته بود در ایران جانوری پیدا شده که زمین می‌خورد، روابط ایران و فرانسه را قطع کرد. انتشار مقاله انتقادآمیز بزرگ علوی از رضاخان در روزنامه فارسی زبان پیکار در آلمان هم نزدیک بود باعث اخراج مهندسان آلمانی و مدیران آلمانی بانک ملی از ایران شود. اما آلمان با اخراج بزرگ علوی قضیه را به نفع رضاخان فیصله داد. ورود نشریات خارجی به کشور ممنوع و کاملا تحت کنترل شهربانی بود. برای همین هم مردم از تحولات دنیا بیخبر بودند. علی‌رغم ساخت فیلم‌های تبلیغاتی دختر لور و آبی و رابی و خواندن بیانیه‌های تبلیغاتی به نفع رضاخان قبل از اکران فیلم، خیلی از فیلمسازان مانند آوانس اوهانیانز ترجیح دادند از ایران بروند و در هند فیلم بسازند. مستند علف و فیلم‌های کاروان زرد و ایران چون نمایش خوبی از اقدامات رضاخان نداشتند توقیف شدند. اما عکس‌های سفارش از توسعه راه‌ها و صنعت نفت ایران صفحات مطبوعات را پر کرد. سال 1313 شهربانی در بخشنامه اعلام کرد فیلمبرداری در ایران فقط با مجوز و همراهی شهربانی امکان دارد. هر فیلمی که گرفته می‌شود باید توسط شهربانی بازبینی شود. در همین سال و موقع بازگشت رضاخان از ترکیه، چند فیلمساز اهل ترکیه به ایران آمدند تا زیر نظر شهربانی از ترقیات ایران فیلم بگیرند. وزارت کشور هم به استانداری ها بخشنامه داد تا عکس‌های خوبی از ساختمان ها و کارخانه ها بگیرند تا دست روزنامه و فیلمسازان برای نمایش ترقی و پیشرفت ایران باز باشد. اگر مطبوعات در دوره ناصرالدین شاه قاجار حکومتی و در دوره احمدشاه قاجار مردمی بودند، حالا در دوره رضاخان کاملا تبلیغاتی شده بودند. مطبوعات از رضاخان شخصیتی بی همتا ساخته بود که هیچ شاید و کوروش و داریوش هم به گرد پای او نمی رسید. رضاخان در زمان حکومتش فقط یک بار حاضر به مصاحبه با مطبوعات شد، آنم با روزنامه انگلیسی دیلی تلگراف در شهریور 1309 بود. این روزنامه رضاخان را با لویی 14 مقایسه کرد و او را محق دانست تا عبارت دولت منم را در مورد کشورش به کار ببرد، زیرا همه امور به او برمیگشت. مطبوعات با جا انداختن کلمه شاه پرستی و عبارت خدا شاه میهن، سلطنت پهلوی را بالاتر از ایران و امامان و پیامبر معرفی میکردند. زمستان 1317 شمسی، قانون پرورش افکار برای تقویت وفاداری به رضاخان تأسیس شد. 6 کمیسیون این قانون وظیفه داشتند در حوزه‌های مثل مطبوعات، رادیو، موسیقی و سینما و کتاب فعالیت کنند و استعدادها را در شهرهای مختلف کشف کنند تا با تربیت این افراد شاهپرستی را به اوج برسانند. نکته جالب درباره کانون پرورش افکار توجه خاص به رادیو بود، در حالی که رادیو هنوز در ایران عمومی نشده بود. رادیو در اردیبهشت 1319 شمسی افتتاح شد تا با برنامه‌هایش به کمک کانون پرورش افکار بیاید. در همان روز افتتاح رادیو 2 سرود در ستایش رضاخان و علاقه به او پخش شد. رادیو در 2 نوبت صبح و عصر به صورت روزانه به تبلیغ اقدامات رضاخان می‌پرداخت. رادیو که راه افتاد، نقش تبلیغاتی روزنامه ها کم شد. بی‌سوادی قشرهای مختلف مردم در کنار علاقه ایرانی‌ها به ادبیات شفاهی باعث شد تا رادیو سریع‌تر بین عامه مردم جا بیفتد. حالا این رادیو بود که نقش بلندگوی حکومت را بر عهده گرفته بود. بلندگویی که رضاخان در شرایط حساس و بحرانی مانند شهریور 20 شخصاً بر اخبار آن نظارت داشت. اما همین رادیو با تمام تمهیدات رضاخان به کارش نیامد. کمتر از 3 سال بعد از تأسیس کانون پرورش افکار متفقین به ایران حمله کردند. اشغال ایران که بامداد 3 شهریور 1320 شمسی آغاز شده بود به ظهر نکشیده تمام شد. رادیویی که قرار بود ترقیات رضاخانی را انعکاس دهد خبر استعفایش را پخش کرد. موج رادیوها به جای رادیو ایران روی رادیو بی بی سی بود، رادیویی که با انتقاد شدید از رضاخان هیبت او را در هم می شکست و قرار بود 12 سال بعد در کودتای 28 مرداد 32 باعث نجات پسرش شد. ایران در عرض 80 ساعت اشغال و تسلیم شده بود، اما مردمش خوشحال بودند. کنترل که برداشته شد، ناگهان 300 روزنامه جدید در عرض 3 ماه منتشر شدند. تابخانه‌ها فعال شدند و بساط کیوسکداران و روزنامه فروشان پر رونق شد. تمام نشریاتی که 16 سال در مت رضاخان قلم می‌زدند، ناگهان علیه او نوشتند و خواستار محاکمه شدند. انگار ننگار که همین نشریات تا چند روز قبل در متن او می نوشتند. رضاخان که رفت، تیغ قزاقی‌اش هم رفت تا فضایی برای مردم ایجاد شود، فضایی که تنها می توانست تا محکم شدن جای پای جانشینش ادامه یابد. شهر تهران را خفقان گرفته بود. هیچ کس نفسش در نمی آمد. همه از هم می ترسیدند. خانواده از کسانشان می ترسیدند. بچه از معلمینشان، معلمین از فراش ها و فراش ها از سلمانی و دلاک. همه از خودشان می ترسیدند. از سایهشان باک داشتند. همه جا، در خانه، در اداره، در مسجد، پشت ترازو، در مدرسه و در دانشگاه و در حمام، مامورین آگاهی را دنبال خودشان می دانستند. کسی جرأت نداشت علناً بگوید فلان چیز بد است. مگر ممکن بود در کشور شاهنشاهی چیزی بد باشد؟ این تصویری است که بزرگ علوی، نویسنده نامدار زمان رضاخان، از فضای تهران توصیف می کند. اما چطور ایرانی که بعد از انقلاب مشروطه آزادی گسترده سیاسی و مطبوعاتی داشت به اینجا رسید؟
مناسبت خوبی است برای تجدید یاد این دو شهید عزیز والی‌قدر، شهید رجایی و شهید باهنر. و این حرف درستی است که این دو نفر حقا نماد دولت مردان متعهد و پایبند و مردان جمهوری اسلامی بودند.
گرامی داشت یاد و خاطره شهدای خدمت رئیس جمهور شهید محمد علی رجایی، نخست وزیر شهید حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد جواد باهنر و حضور داشت دیگر شهدای شهریور در تمامی شهرهای کشور. و در تهران چهارشنبه 8 شهریور ساعت 9:30 صبح، مکان میدان بهارستان خیابان مردم مجتمع فرهنگی رفاه، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
و ما رأیت الا جمیلا. شما هم زینب گونه روایتگر اربعین باشید. سفر عشق، پویش سفرنامه نویسی اربعین حسینی.
اربعین اومده بود دلا پریشونه، حسین جانا حسین جانا، عالمی برای تو بی سر و سامونه حسین جانا.
شما زائران اربعین حسینی می توانید با مشارکت در پویش سفر عشق، خاطره ها و مشاهدات خودتان را در قالب سفرنامه‌ای صوتی یا مکتوب به شماره 09019525595 در پیام رسانهای داخلی ارسال نمایید. به 10 اثر برگزیده جوایز نفیسی اهدا خواهد شد. دبیرخانه شورای تخصصی معارف معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران.
شماره پیامک ما در شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها 30035، شماره روابط عمومی سازمان 162 و سایت ما www.radiogoftegu.ir. رادیو گفتگو رو به صورت 24 ساعته از طریق موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز بشنوید. اما بریم سراغ برنامه دیگر از مجموعه برنامه‌های امروز شبکه رادیویی گفتگو، کاری از گروه دانش و اقتصاد با عنوان روزنه.